بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما راجع به نظام غذایی اسلام بحث میکردیم و ارکان و مؤلفه های نظام غذایی اسلامی رو مطرح کردیم و در خصوص شئون و اختیارات و وظائف و تکالیف ولی امر در قلمرو قضا داشتیم بحث میکردیم. بعد از این چند روز نسبتاً ممتد تعطیل به مناسبت عید، ادامه بحث رو از امروز پی میگیریم. یکی که وظائف ولی امر رو در قلمرو قضا برمی‌شمردیم، یکی دیگر از وظائفی که میتوان در زمره وظائف ولی امر در حوزه قضا نیز قلم داد کرد، وظیفه حسب است. حسب چون هم معانی مختلفی دارد و هم انواع گوناگونی دارد و هم مراتب متعددی دارد، اجمالا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اصل این عنوان رو باید فی الجمله بحث بکنیم تا بعد بگیم که به چه معنا و چه نوعی از آن و چه مرتبه ای از آن بر عهده ولی امر در خلال و ضمن شئون قضایی اوست. از این جهت این بحث رو ممکنه چند جلسه ای ادامه بدیم، گرچه ما بنا نداریم راجع به احتساب و حسب بحث کنیم، چون بحث از احتساب و حسب خودش باب وسیعی است و بحث و بررسی مشبعی رو اقتضاء میکنه و ما در مقام بحث از مسئله حسب علی الاطلاق نیستیم، بلکه میخواییم اون شأنی رو و نقشی رو که ولی امر در امر حسب اون هم در قلمرو به قضا بر عهده دارد به مصاحبه یک از شئون یا یک از وظائف او به اجمال مورد بررسی قرار بدیم. و الا خود مبحث حسب و مسئله حسب مسئله بسیار گسترده است. حسب بعضی از تلقی ها و لحاظ بعضی از مراتب حسب کمابیش معادل دولته در یک معنا، یعنی همه امور و شئونی رو که دولت اسلامی بر عهده دارد رو حسب تلقی میکنن و بر اساس چنین تلقی در واقع حسب میشود یک سازمان گسترده، کلان سازمان برای تدبیر امور و تمشیت شئون عمومی مسلمین و تأمین مصالح عامه مکلفین و مسلمون ها. ما نمیخوایم با این گستره و با این حدود و قلم رو به این مسئله بپردازیم، فقط در حد شأن یا وظیفه احتسابی ولی امر، اون هم در پیوند با مسئله قضا میخوایم مطلب رو طرح و بحث کنیم. عرض کنم که اول یک نگاه لغوی به واژه حسبه بکنیم. در لغت حسبه به معانی مختلف به کار رفته، ولی خب ظاهراً ریشه آن العد و الحساب، شمارش و شمردن، این شاید معنای ریشه و اصل این ماده باشد، چون الحسبه مصدر حسب است و معادل احتساب. حسبه و احتساب دو مصدر از مصادر حسبه، حسبه یحسبو قلم داد میشن. در نتیجه به معنای حساب کردن، شمارش کردن به کار میره این واژه حسبه و معادل اون احتساب. در این حال به معانی دیگر هم به کار میره، از جمله به معنای طلب اجر و ثواب از بارگاه باری هم به کار میره. در واقع در این معنای دوم واژه استعمال می شود در خصوص کاری که آدمی انجام میده به قصد قربت و توقع داره که خداوند متعال بابت او اجری و پاداشی و ثوابی عطا کنه. پس بنابراین معنای اول می شود عد و حساب، شمارش و حساب کردن به معنای مطلق. معنای دوم میشه فعلی و کاری که از کسی صادر می شود با توقع اجر و ثواب از بارگاه باری. بر این اساس در واقع می شود گفت که کل عمل یرجا منها ثوابا و اجرا من الله فهو حسبته. هر کاری، هر اقدامی، هر فعالیتی که کسی انجام می‌دهد به قصد و با توقع این که خدا متعال بابت او اجری خواهد داد، این میشه حسبه و یه معنای بسیار وسیعی پیدا میکنه و وسیعتر و فراتر از معنای اول. و بعضی احادیث هم در این معنا هست، گاهی کلمه حسبه در بعضی از روایات به این معنای وسیع، یعنی هر عمل و فعلی که عبد رجاء ثواب دارد بابت او از خداوند متعال. کلامی از امیرالمومنین علیه السلام هست که به اصطلاح از همین ماده احتساب استفاده شده در واقع و به همین معنای دوم گویی کلمه احتساب، یعنی توقع ثواب داشتن در ازای عملی ولو اندک به کار رفته. من صام یوم عرفه محتسبا فکأنما صام الدهر. من صام یوم عرفه محتسبا کمن صام الدهر. هر آن کسی که روز عرفه روزه بگیره محتسبا، در حالی که حال احتساب داره، یعنی توقع ثواب و پاداش داره از بارگاه الهی، می خداوندا من یه روز در عرفات هستم، روز عرفه یک روز است، منم یک روز اینجا روزه میگیرم، اما با این توقع که پاداشی به من بدی. امیرالمومنین علیه السلام می فرماد که چون این کسی پاداشی معادل روزه همی روزگار بهش عنایت خواهد شد. یعنی کسی با حسن ظن به باری تعالی عملی رو انجام میده، مثلا روزه میگیره در یه روز معین، یه روز روزه، اما چون توقع از کرامت کریم داره، باری تعالی که عین کرامت است، چون چنین توقعی داره، فراخور همو هم جواب میگیره و این توقعش و انتظارش اجابت میشه و خدا متعال بابت اون یه روز روزه معادل یک روزگار، حالا همه عمر او یا حتی برابر همه دهر بهش خدا متعال ثواب میده. این واژه کاربردهای مختلف دیگری هم داره. تا اینجا ظاهرا معنای اول میشه معنای لغوی العد و الحساب. معنای دوم رو بسا بتوان گفت که معنای استعمالی این لفظ است، در اون معنا به کار رفته است، در ادبیات دینی به این معنا به کار رفته که کسی کاری رو انجام میده و توقع ثواب از ساحت الهی داره. خب این پیداست که معنای ویژه است و با اون معنای دیگر که به حیثی اهمه هر نوع حسابی، هر نوع شمارشی رو شامل میشه تفاوت میکنه. این یه نوع استعمال در با ادبیات دینی است، اما در این حال به اصطلاح با ادبیات های دیگه هم این واژه به کار میره. مثلا به تعبیر امروزینش با ادبیات مدیریت هم به کار میره. یعنی حسبه به معنای تدبیر، تدبیر شؤون، تدبیر امور، تمشیت شؤون و احیانا حتی تمشیت شؤون بلد به کار میره. اداره، تدبیر به معنای انکار گاه به کار میره، به معنای مراقبت، به معنای محاسبت، به معنای تدقیق، به معنای اختبار، خبر گرفتن، تجسس کردن، فحص کردن، به این معنی هم به کار میره. این استعمالات احتمالاً همگی در واقع ناظر به یه وجهی از وجوه عمل احتساب یا حسب اتفاق افتاده، چون در فعل حسبه مصطلح مخصوصا در اون معنایی که در فقه به کار میره یا بلکه در معنای سیاسی آن که در دانشی به معنای به اصطلاح علم الاحتساب به کار میره که معنای وسیعی رو داره و در اون معنا انواع ابعاد و احیانا کارکردها رو در اون لحاظ میکنند، هر یک از کارکردها یه استعمال و یک معنا قلمداد شده. مثلا این که احتساب را یا حسبه رو به معنای تدبیر اخذ کنیم، به معنای اداره اخذ کنیم، به معنای تمشیت اخذ کنیم، از اون جهت است که کلمه حسبه رو در همون معنای حساب و اینهاست، حساب کتاب داشتن، به اون معنا به کار رفته، ولیکن در مسئله اداره جامعه و در قلمرو مدیریت استعمال شده. یا مثلا همون معنای مراقبت در واقع باز به نحوی از شؤون این معناست، یا دقت، تدقیق، باز به همین ترتیب، محاسبت، محاسبه، باز به همین شکل. به هر حال این معانی مختلفی که در کتب لغت برای کلمه حسبه یا معادل آن احتساب برشمردند، اینها در حقیقت معانی استعمالی است، یعنی استعمالات این واژه و ماده است و نه معنای لغوی آن. چون در کتب لغت و توجه داشت که احیانا یه معنا یا دو معنا، سه معنا که گاهی در هر یک از این معانی تعبیر هم تفاوت میکنه، لاقل مصدر گاهی در هر معنا متفاوت با معنی دیگه به کار میره، بقیه معانی در واقع استعمالاتن، اطلاقاتن، کلمه در این معانی به کار رفته است، استعمال شده است. حالا گاهی تجوزن، مجازن، به اعتبار مناسبتی که بین معنای اصلی و معنای لغوی با اون معنایی که مستعمل مجازن در اون به کار میبره وجود داشته، به اون معنا به کار رفته، آرام آرام دیگه استعمال شایع شده و یه چیزی شبیه معنای لغوی کلمه شده، ولی در حقیقت معنای لغوی نیست، بلکه به معنای استعمالی و اطلاقی آن است. مستعملین به این معانی این واژه رو به کار بردند، نه اینکه واژه اولیه که معنای لغوی اون رو وضع کرده بوده به این معانی از اول وضع کرده باشد. عرض کنم که این تحلیل زبان شناختی و به اصطلاح لغوی واژه حسبه و معادل آن احتساب. این واژه در جاهای مختلف و در حوزه‌های گوناگونی استعمال میشه. یکی از و شاید بتوان گفت که از جمله اولین حوزه‌ها و حیطه‌هایی که این واژه در اون استعمال میشه و به کار رفته حوزه فقه. در واقع در فقه این واژه به یک معنای خاصی به کار رفته و فقها برای اون تعاریف خاصی رو منظور داشتند یا پیشنهاد کردند. کما اینکه این واژه در حوزه مدیریت هم کاربرد خاص خودش رو داره، چنان که در قلمرو سیاست هم و نظام سیاسی هم باز کاربرد خاص و تعریف خاص خود رو دارد. کما اینکه این واژه در طبقه بندی علوم هم وارد شده و چیزی به عنوان علم الاحتساب، علم الحسبه رایج شده و به دانشی اطلاق شده که عهده‌دار بیان فنون شهرداری و اداری شئون شهروندیه. در جاهای مختلف این واژه میخوام عرض کنم که به کار رفته، ولی شاید مسب و محط اول کاربرد این واژه دانش فقه باشد، چون در لسان شارع این واژه وارد شده در بیان رسول اعظم صلی الله علیه و سلم و سلام به سلام علیه و سایر حضرات معصوم سلام علیهم به کار رفته و از باب بیان یک تکلیف، از باب بیان یک وظیفه شرعی برای مکلفین به کار رفته. از این ره گذر در واقع در شریعت مطرح شده، از این ره گذر به فقه وارد شده و در فقه به کار رفته. فقها عامه، خاصه و هر یک کدام از فقها برای این واژه تعریفی رو ارائه کردن. پس بنابراین اولین کاربرد این واژه در قلمرو فقه هست. در فقه البته برگرفته از روایات و سنت نبوی و ولوی این واژه استعمال شده. طبعا می شود رفت سراغ استعمالات این واژه در روایات و سنت، ولی خب ادبیات حدیثی و سنت ادبیات تعریف نیست که بگیم حالا در سنت به چه معنا تعریف شده است. البته میتوان گفت که به چه معنا استعمال شده است، چون که مثلا اون حدیث و کلمه منسوب امیرالمومنین السلام رو ذکر کردیم که در واقع ایشون از ماده محتسب استفاده، از کلمه محتسب استفاده کرد و از همین ماده به اصطلاح اسم فاعل از احتساب که معادل حسبه هست و اون رو به معنای توقع ثواب داشتن از ساعت الهی به کار برده بودن. خب این در واقع یک بحث فقهی نیست، ولیکن بعضی از استعمالات این واژه که احیانا ممکنه در بعضی روایات بخونیم و اون رو ملاحظه کنیم، خب معنای نزدیک و هم معنای فقهی به اصطلاح اراده شده، یا به تعبیری بگیم که فقه از این معنا که در بعضی روایات آمده استفاده کرده، چون احکام حسبه همگی با واژه حسب و این ماده و احیانا حسبه و احتساب و محتسب و امثال اینها بیان نشده، چون در یکی از معانی و شاید شایع‌ترین معنای حسبه در فقه و خاصه فقه عامه، حسبه معادل امر به معروف و نهی از منکر به کار رفته. در این چه بسیاری از آیات و احیانا روایاتی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر از ادله حسبه قلمداد میتونه بشود در معنایی از معانی این عنوان. به هر حال در فقه این واژه شاید زودتر از سایر دانش‌ها و حوزه‌های معرفتی تعریف پیدا کرده، برای خودش به اصطلاح صاحب تعریف شده. در کتبی که در حوزه فقه سیاسی انگاشته شده، این واژه به عنوان یک اصطلاح مورد تعریف قرار گرفته و احیانا بعضی از کسانی که در فقه و سیاست در گذشته ها چیزی نوشتن، فقه الدولار، فقه السیاسه، فقه الولایه، امثال اینها، خب برای این عنوان و واژه تعاریفی رو پیشنهاد کردند. از قدمای کسانی که در فقه و سیاست تألیف کردن میدونیم ماوردی و نیز ابویعلاست. این دوتا که از فقهای قرن پنجم عصرت که عامه به حساب میان، هر دو گرچه جداگانه کتابی دارن تحت عنوان الاحکام السلطانیه به یک نام، و به لحاظ تاریخی هم اینها نزدیک به هم دوره هم دوره بودند، با هم زندگی میکردن و احتمال داره که از هم متأثر باشن و مطالب و صفحات و حتی ساختار مباحث این دوتا کتاب خیلی به هم شبیه و یکی از دیگری احتمالاً متأثر است. شاید ابویعلی از الماوردی که مختصری متأخرتر از اوست تأثیر پذیرفته باشه. خب الماوردی و همچنین ابویعلی، عیناً ابن ابویعلی همین به اصطلاح تعبیر ماوردی رو آورده، اینجور تعبیر میکنه. یکی عبارتون، حالا این کلمه عبارتون رو نداره، میگه بنها امرون بالمعروف اذا ظهر ترکو و نهیون عن المنکر اذا ظهر فعلو. حسبه اینه، حسبه و احتساب عبارت است از امر به معروف آنگاه که معروف ترک شود. اگر معروفی در جامعه ترک شود بر کسانی واجب است که مردم رو به اون معروف امر کنند، و اگر منکری در جامعه‌ای معمول شود و مورد عمل قرار بگیرد و شایع و رایج شود، بر افراد واجب است که نهی کنند از آن. این فعل یعنی حسبه. در نتیجه پس بنابراین ماوردی و ابویعلی در حقیقت حسبه رو معادل امر به معروف و نهی از منکر اخذ کردند. اما این که حالا امر به معروف و نهی از منکر به مثابه دو فریضه تلقی شده است یا یک نهاد، این البته محل بحث است. یعنی گاهی به مثابه یک فریضه و وظیفه مکلفین به عنوان یک واجب کفایی از امر به معروف و نهی از منکر یاد میشه. گاهی امر به معروف و نهی از منکر یه نهاد در حکومت دینی و در مجتمع و جامعه دینی قلمداد میشه. ولی در هر حال اینا حسبه رو به این معنا به کار بردن. بعضی دیگر از فقهای عامه تعبیر تفصیلی تری از حسبه دارن، تعریف نسبتاً بلندتری دارن که البته این شایع‌تره و جامع‌تره. گفتن که ولایتون دینیتون یقوم ولی الامر به مقتضاها به تعیین من یتولا مهمت الامر بالمعروف اذا اظهر الناس ترکه و نح عن المنکر اذا اظهر الناس فعله صیانتن للمجتمع من الانحراف و حمایتن للدین من الضیاع و تحقیقا لمصالح الناس الدینیه و الدنیویه وفقا لشرع الله تعالی. این تعریف تعریف فقهای متأخر عام است و خب تعریف وسیع‌تر و جامع‌تری است و دقیق‌تر است. در واقع اینجا مسئله این در واقع مسئله حسبه و احتساب در یه مستوای دیگری دیده شده، به عنوان یکی از ولایات، یکی از ولایت‌ها، یکی از شؤون ولی امر، یکی از ابعاد ولایت سیاسی اجتماعی ولی امر قلمداد شده، نه فقط امر معروف و نهی از منکر. خب وقتی ما حسبه رو معنی امر معروف و نهی از منکر میگیریم، از یه جهت ضیق و تنگ و تنک قلمداد میشه، از اون جهت که ناظر است فقط به عمل امر معروف و نهی از منکر. خب از این جهت در واقع یک مقوله محدودتری می شود نسبت به معنای دومی که الان عبارت شکندیم که توضیح خواهیم داد، چرا که اقدام و اهتمام به فریضه امر به معروف و فریضه نهی از منکر می شود حسبه. ولایت نیست، ولایت از ولایات به حساب نمیاد. مثلا در عرض ولایت اجرائیه، تنفیذیه، ولایت قضائیه، ولایت تشریعیه و تقنینیه قرار نداره. امر به معروف از منکر است و اختصاص ندارد به ولی امر. عامه مردم و مکلفین موظفند وقتی میبینن که منکری شایع شده، معروفی ترک‌داری میشه، موظفند که به این دو فریضه عمل کنند. خب پس بنابراین از این جهت که اهتمام به امر به معروف از ناحیه مکلفین رو میگیم حسبه، خب معنای محدودی پیدا میکنه. اما از حیث دیگر وسیع تره، چرا که این در واقع معنا اختصاص به ولی امر نداره، اختصاص به اولیاء امت اسلامی نداره، بلکه همه مکلفین به نحو واجب کفایی موظف به اهتمام به آن هستند. خب از این جهت خب در واقع به لحاظ فاعل، به لحاظ مکلفین و کسانی که اونها در واقع موظفند این عمل، عمل حسبه، دایره وسیع‌تری پیدا میکنه. خب از این جهت بنای وسیع خواهد داشت، یه قلمرو وسیع پیدا میکنه. اما در معنای دوم از حیثی تضییق میشه، از حیث دیگری توسعه پیدا میکنه. توسعش از این حیث است که به اصطلاح مسئله امر به معروف و نهی از منکر فقط از اون جهت که امر به معروف و نهی از منکر است محل توجه نیست، بلکه گفته می شود که باید جامعه را از انحراف باز بداریم، از دین، از ضیاع دین و زوال دین جلوگیری کنیم، مصالح دنیوی و اخروی مکلفین رو یا مسلمین رو تأمین کنیم و بخواهیم که مصالح الناس، تعبیری بود و تحقیقا لمصالح الناس الدینیه و دنیویه وفقا لشرع الله تعالی، همه مصالح دینی دنیوی مردم بر اساس شریعت الهیه اداره شود. خب ملاحظه میکنیم که دامنه وسیع تر میشه در واقع از امر به معروف و نهی از منکر، یا امر به معروف و نهی از منکر دامنه بسیار گسترده تری پیدا میکنه، همون امر به از منکر رو بسیار وسیع تر ملاحظه میکنیم. از این جهت میشود گفت که این تعریف دوم، معنای دوم، گسترده تر است. از یه حیث دیگری مزایقه، از حیث عامل، از حیث اون که مکلف است، موظف است، چرا که این میشه از شؤون ولی امر، نه از شؤون همه. بنابراین این کار ولی امر است نه عموم مردم. بر ولی امر واجب است، بر ولی امر واجب شد بسا میشه واجب اینی دیگه، راجب کفایی نخواهد بود. اگر از شعونه که ولی هم میتونه شعونشو ترک کنه و موظف هست انجام بده، پس بنابراین این میشه واجب اینی. اما در اون تلقی قبلی میشد واجب کفایی. به هر حال امر به معروف و نهی از منکر زمانی که معروف ترک میشه و منکر شایع میشه بر عهده افراد است. اگر چنین نباشه نه، به اصطلاح کسی مسئولیتی نداره. در مسئله ولایت سیاسی و به اصطلاح حکومی و شؤون ولی امر، مسئله خود دامنه وسیع پیدا میکنه، به جهت اینکه فقط بحث امر معروف و نهی از منکر و سرکار ما با معروف و منکر به معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه به یه معنای وسیعی که مسئله تمشیت و تدبیر شؤون و امور دنیایی و اخروی مکلفین یا مسلمی مد نظر است. خب به اصطلاح از این جهت که ولی امر کار رو بر عهده داره، که ولی امر عهده داره اون وقت تدبیر امور دنیوی و حتی به تبع آن اخروی مکلفینه، پس از این جهت که ولی امر فقط متولیست محدود، از اون معنای قبلی محدودتر میشه. از شاید که بعضی آمدن از همین فقهای عامه مثل ابن تیمیه که خب جز کسانیست که در مسئله حسب نظرات خاصی داشته و اصلا کتابی دارد الحسب فی الاسلام، او خب اهتمام خاصی داشته و حسب رو به مثابه یک نهاد در جامعه یا به اصطلاح حکومت لحاظ کرده، جز نهادهای تشکیل دهنده دولت اسلامی انگاشته حسبرو به عنوان یک رفتار، سلوک، یک وظیفه نینگاشته یا یک شأن فقط قلمداد نکرده، بلکه حسبرو به مثابه یک اداره، به مثابه یک نهاد، به مثابه یک مؤسسه به اصطلاح قلمداد کرده، بلکه فراتر از او، چون از اونورم معنای امر به معروف از حیز منکر و وسیع گرفته، به یه معنا حسبر و معادل دولت تلقی کرده اصلا، یعنی در واقع اون اداره و اون حتی نظام سیاسی رو ازش به حسبه تعبیر کرده. این در این کتاب به اصطلاح مجموع الفتاوا به این شکل موضوع رو طرح کرده. از شود که این کلمه حسب و احتساب در لسان فقهای شیعه گاهی وجه دیگری پیدا کرده که شاید بتوان گفت که خصوصیت در واقع اون تلقی که فقهای ما، فقهای مکتب اهل بیت سلام علیهم از حسب داشتن، یه خصوصیتی است که بسا چندان مورد نظر فقهای عامه نبوده، و اون خصوصیت این است که حسب رو کاربردش رو در اموری منظور کردند که شارع راضی به ترک آن نیست. امور حسبی اون اموریه که می دانیم برای ما محرز است که شارع رضا به ترک آن ندارد. این عنصر عدم رضای شارع بر ترک رو در تعریف وارد کردن. مثلا من که دو مورد اینجا دارم یادداشت کردم، عرض بخوام بکنم مثلا بعضی تعابیر رو عرض شود که دارد که مثلا بعضی گفتن که تولی او القیام به شؤون الامور التي لم یار و شارع به ترکها و اهمالها. حسبه رو در واقع عبارت دانستند از تولی و عهده‌داری و یا قیام و اهتمام به شؤون و کارهای مسائلی و اموری که شارع راضی به ترک آن نیست، راضی به مهمل نهادن آن، مهمل رها کردن آن نیست. لم یرد الشارع به ترکها و اهمالها و لم یعین احدا للقیام بها. یه وقت مثلا فرض بفرمید که کاریست که متصدی داره، مثلا فرض بفرمید که شأن قضا، خب این معلوم است که بر عهده فقیه جامعه، فقها بر این موظفند که کار قضا رو که ازشون برمیاد عهده داشتند. خب این در روایات ما تصریح شده بهش. اما بعضی از امور هست که احیانا ممکنه گفته شود که نسبت به اون تصریحی نداریم، ولی میدانیم شارع نسبت به اون قضیه بی تفاوت نیست و رضا نمیدهد که اون مهمل رها شود و ترک شود. اهتمام و قیام به چنین کارهایی میگن حسبه یا احتساب. ولم یعین احدا للقیام بها مع کونها محلا لاطلاع الناس و موردا لحاجاتهم الضروریت التي يؤدي اهمالها الى الاسر و الحرج و ضیق المعیشه. اگر میبینیم کاریست که از یک خطورت و حساسیت خاصی برخورداره و نمیتواند شارع او رو رها کرده باشه، اگر اون کار نشود مردم در حرج میفتند، در عز قرار میگیرند، در معیشت و زیستشون دچار مشکل میشوند، احیانا یه همچین مسئلهیه. خب معلومه که خدا متعال نمیخواد چنین اتفاقاتی در بین بندگانش بیفتد و کسانی باید کمر همت ببندند و نسبت به این قضیه و اینجور امور اهتمامی بکنند. خب اینجور مسئله ای رو اگر کسی اهتمام کرد میشود حسبه. ملاحظه میکنید که اون عنصری که در تعابیر فقهای شیعه که متعددم از منالی موردش خوندم لحاظ کردن، مسئله عدم رضای شارع به ترک آن است. خب این تعبیر از حسبه معنی خیلی گسترده تری پیدا میکنه. مثلا امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق اون میشه. خدا متعال راضی نیست به ترک امر به معروف و نهی از منکر. گاهی بلکه معنای وسیع تری پیدا میکنه و اون اینکه مثلا اینکه ما حکومت تشکیل ندهیم، حدود الهی اجرا نشود، احکام الهی ترک شود و مهمل رها شود، خدا متعال میدونیم راضی نیست و اقدام به این کار میشود حسبه. ولذا بعضی از فقهای ما از گذشته ها و متأخرین و معاصرین آمدن ضرورت حکومت اسلامی را از طریق همین حسبه اثبات کرده، مثل شیخ انصاری و این قسمت خیلی اهتمام داره که اگر ادله دیگری که ادعا می شود اونها ادله ضرورت و مشروعیت حکومت دینی هستند، فرض کنید کفایت نکند ما اونها رو نپذیریم، اما از راه حسبه می توان اثبات کرد ضرورت تأسیس حکومت و اداره حکومت رو. البته خب دائره مطلق نمی شود، مقید می شود، چون باید در اقدامات که می کنیم احراز کنیم که این از مواردی است که شارع به ترک اون رضا ندارد. ولی به هر حال دامنه اینقدر گسترش پیدا می کنی که میشه بر اساس قاعده حسبه حکومت تشکیل داد و گاهی اقتضا اصلا تحقق حسبه آن است که حکومتی برقرار شود و افراد ذی‌صلاحی در رأس اون قرار بگیرند. خب تا اینجا ما معنای لغوی، کاربردها و استعمالات آن و نیز تعاریف و تعابیری که عامه و شیعه راجع به این عنوان حسبه و احتساب داشتند رو مرور کردیم. معانی دیگری هم هست، گاهی مثلا به معنای همون نهادسازی و نهاد دینه کردن امور و یعنی مثلا به معنای بلدیه، اداره شهر، به اصطلاح شهرداری، مثلا به این معانی هم حتی حسبه رو به کار بردن. و گاهی به معنای علم و احتساب، دانشی که در زمینه سازماندهی و اداره امور و شؤون عامه بحث میکنه هم به کار بردن، به این معانی هم استعمال شده. خب این مفهوم شناسی و اصطلاح شناسی واژه حسبه و احتساب. انشاءالله در ادامه بریم ببینیم ادله این به اصطلاح عنوان چیست و احیانا تکلیف و یا شأن ولی امر نسبت به این امر خصوصا در امر قضا کدام است. انشاءالله این رو در جلسات بحث مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.